يعني اولی که اونو اجازه بدین که ما پیروه همون صحبت هایی که هفته گذشته در خدمتتون کردیم، این سوال های از این دست را بگذاریم بعد از تموم کردن این مقوله بحث عمومی که در رابطه با رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران داشتیم و بعد همونجوری که به شنوندگان قول داده بودیم در خدمت شما بحث های خود ریشه‌ای تر و بعد موضوعی تر با هم دنبال خواهیم کرد، از جمله مسئله آقای یوسف صادقی که دو سه تا مطلب مطرح کردن، از جمله مسئله ترس، امروز مسئله توهم، خیلی از این مباحث هست که بیشتر با در خدمتتون بهش بپردازیم. اگر اجازه میدین برگردیم به دنباله بحث هفته گذشته. اگر خاطر شما و شنوندگان گرامی باشه، هفته گذشته در رابطه با تأثیر سیستم های بسته و دیکتاتوری در رفتار روش زندگی فردی صحبت کردیم. جناب علی راجع به وجدان جمعی یا روح حاکم بر جامعه بیشتر توضیح دادیم. راجع به رابطه فرد و سیستم با صحبت کردیم و ناهنجاری هایی مثل اعتیاد و فساد به طور گذرا و نقش و مسئولیت افراد در رابطه با این مشکلات اجتماعی صحبت کردیم. و این سوال به این سوال رسیده بودیم که چنین به نظر میاد یا گفته میشه که در دوران رکود سیاسی و اجتماعی خصلت‌های منفی رشد میکنه، آیا درست یا نه؟ و اگر درسته این مقوله کارکرد انرژی‌های مثبت و منفی چیست؟ آیا قابل تأمین به این مقوله هست یا نه؟ و بعد انشاءالله اگر بعد از این بحث برسیم به این که خب چه باید کرده دیگه، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با این سوال که برای اینکه بحثمون دنبالش قطع نشه که آیا درست است که در شرایط در دوران رکود سیاسی و اجتماعی خصلت‌های منفی روش میکنه و آیا این مقوله کارکردهای انرژی مثبت و منفی در اینجا قابل تعمیم هست یا نیست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تا حدودی به این مسئله پرداختیم در جلسات گذشته. باز من توضیح میدم، اگر که من اینجا چیز نکنم، یک اشتباه نکنم، برنامه رو با یک مصاحبه دیگری که با یک رادیوی دیگری به اصطلاح داشتم در ارتباط با همین مسئله، منتها نه به این ترتیب بسیار مدون و زیبا و سیستماتیک، بلکه یک اشاره کوتاهی در ارتباط در اصل میشه آید گفتیم در ارتباط تحلیل سیاسی کردن مسئله انرژی های منفی مثبت. منتها من فکر کنم به الا یه مقدارش پرداختیم، یادتون باشه صحبت کردیم از باکسی های بی حوازی، گفتیم که همه شرایط بعضی موقع مثبت برای عده دیگه منفی است.
بله.
و اون چی که ما میگیم منفی است و بعد از تو بیماریزا برای مثلا عناصر بیماریزا خیلی هم خوب رشد میکنن، توش هوا گفتیم که عامل حیات هست، در حالی که سی باکتری هستن دوست دارن که هوا نباشه تا در اون بی هوایی همه کار بکنه. طبیعتا در این سوال جوابی نهفته است، اون که خب شرایط سخت و رکودها گرفتاری های خودشون ایجاد میکنن. انسان موجودی فکور، فعال، صاحب اندیشه و داوری، سرشار از انرژی، شاهکار خلقت انسان در برگیرنده خلاقیت های بیمانندی است که شما در طبیعتی، حداقل در بعدی از طبیعت که ما امروز بهش دسترسی داریم، چرا که به احتمال زیاد ابعاد دیگری در کیهان می شود پیدا کرد که ما فعلا خود نداریم دسترسی بهش، دارای انرژی ها و استعداد های بیکران است و خلاق که میتونه جهان رو کنترکون بکنه اگر که بخواد، آنچنان که در هیروشیما، و یا میتواند که گلستان بکنه آنچنان که در نهضت های آزادی بخش و انقلاب های رهایی بخش ما دیدیم که رهبرانی انسان رو از بردگی به آزادی، از ایستایی به تحرک واداشتن، موفق شدن. دکتر مسعود دستشارتون سمبول بسیار بسیار بارزی است. اینها نشون میده که انسان توانمند و حاوی انرژی هست. گفتش ما راهشو برندید، این راه بستن میتونه ایدئولوژیک باشه، کمی که در کشور خودمون میتونه سیستماتیک و از طریق قانون گذاری باشه، همونطور که در کشورهای بلوک شرق سوسیالیستی سابق که باز اون هم ایدئولوژیک بود. من او خودش به هر ترتیب واقعیت اینه که ایدئولوژی بالای سر سیاست همواره وایساده و هدایت کرده سیاست رو. اینها سیستم های بسته، جوامع بسته، جوامعی که در اونجا سقف کوتاه برای انتقاد، برای حرکت، برای تولید فکری و معنوی، در اونجا خصلت های تخریبی و منفی رشد میکنه. در ابعاد در قانون شکنی ها خودشون نشون میده، در برخورد با افراد خودشون نشون میده. وقتی که امروز میبینید در یک انستیتوت، در یک نهادی رئیس اون مجموعه همه جور زور میگه فرضاً به کارمنداش، باید همه حتما هر روز توی نماز جماعت و کتابخونه اون اداره شرکت کنن، هر روز جمعه نمیدونم که بیان اونجا رئیس ببینه که همه اومدن نماز جمعه، دارم به فرهای میزن که در کشتر خون بیشتر رایج هست. خب طبیعی است که مردم میبینن که حوزه ها بسته شده، یعنی هر جا که میگن خطوط قرمز. وقتی که از بالا و سیستماتیک از وقت جامعه زور اعمال میشه، یعنی فضا بسته میشه و راکت میکنه تمام محیط رو، طبیعتاً حالا این ارضی میشه، یعنی افراد، همکارها، همکلاسی ها، همبازی ها، همسایه ها، یعنی در تمام سطوحی که شما میتونید دیگه با فانتزی و انرژی و نیروی فکر خودتون دنبال کنید، در تمام اون جاهایی که انسان ها کنار هم میخوان قرار بگیرن به طور ارضی، میتونه این تخریب ایجاد، یعنی افراد به هم زور میگن، سعی میکنن محدودیت ایجاد کنن، سعی میکنن که انواع اقسام دست‌اندازها بذارن، چاله ها بکنن سر راه هم دیگه. و خب ما هم انسان هم موجودی است که میتونه در منفیش هم تا منهای بی‌نهایت بره، کما اینکه میبینید که نمیدونم هیتلر نمونه شه که نزدیک به 50 میلیون نفر بابت این جنگ جهانی دومش از بین رفتن، مثال های بسیار بسیار وحشتناکی هست از اینکه انسان تا کجا میتونه منفی عمل کنه. در اینکه فقط ذهنتون رو و توجه خواننده ها رو شنونده ها رو من جلب بکنم به ادامه برنامه همون که در سطح بیشتری واردش میشه، و اونی که مثالی زده میشه از یک ارتش هیتلر که سربازی وارد یک دهکده میشه، فکر میکنم در یوگسلاوی، حالا به اساس اگر مکانش غلطه شنونده ها خودشون تصدیق کنن، اونجا وارد یک روستایی میشه که اونجا دیگه همه چیز کشته شده دیگه، مرغ و خروس ها و گاو و گوسفند ها و هر اونچه که تنابنده و زنده بوده اونجا کشته شده بود و آتش کشیده شده بود. بعد این وارد یک چادر یا کلبه خیلی کوچولی میشه، اونجا یک کودک میبینه، نوزادی که در کوچولو چند روزی بیشتر نیست که از عمرش گذشته، این نوزاده که طبیعتا خب هیچی نمیفهمه، این اسلحهش و نوک دوره اسلحه رو توی دهان این کودک میذاره، اون شروع میکنه به مکیدن، فکر میکنه که این فستان هست یا برای چیزیست که میشه مکید. بله. و یه سرباز هم یاد شلیک میکنه توی دهان این نوزاد. یعنی من واقعا هیچ عنوان یک روانپزشک هیچ گونه توضیحی اینجا نمیتونم بدم، خود فروید هم اگه زنده بود طبیعتا این چیزش توضیحی بده و فکر نکنم در آینده هم شید هیچ گونه توضیحی داد به این مسئله. شما هر گونه که به این مسئله نگاه بکنید دلخراش، غیر انسانی، محکوم، مخرب، منفی، مظلوم، من نمیدونم چیز صفتی دیگه باید بگم همه. ولی من فقط سوالی که مطرح میکنم اینجا اینه که چه سودی اینجا آید این سرباز میشه با متلاشی کردن مغز کودکی که نمیفهمه، نه دخالتی داره تو این قضیه، نه اصلا میتونه جهتی رو انتخاب کنه. اونها طبیعی است که این سرباز، من شکی ندارم که بعد از این حادثه اون دیگه نمیتونه تا آخر اون خودش داره اون باشده اون اصلا در از خودش رو منحدم کرده، تمام اون کیفیت انسانی خودش رو خراب کرده قطعا. ولی میخوام فقط این مثال رو از این جهت خدمت عرض کنم که نشون بدم که تا کجا انسان میتونه جنایتکار بشه، همین انسانی که در این حال فرصت اینو داره که به اصطلاح فرشته بشه. بیتن انسان تفاوتش به حیوانات اینجا ترینه که میتونه از منهای بی‌نهایت و به اضافه بینه در این طیف بسیار بسیار گسترده هر جا که بهش میخواد وایسه. اما واقعیت اینه که بعضی موقع جبر محیطی هم خراب میکنه انسان رو، یعنی بالاخره این سربازه خودش در این حال که اون تصمیم نهایی رو خودش میگیره، کسیش فرمانده هم نگفته که شما الزام اون طفل و اون کودک رو اینجوری بکشید اینها، ولی بی تردید حالش خراب بوده و مریض بوده و این محصولی شرایط دیگه است. در کشور ما اگه بریم نزدیک تر نگاه کنیم میبینید که الان افسانه ها گفته میشه از ایران، از رفتار مردم، اینکه پول مرکزیت پیدا کرده، محوری شده، یعنی هر چیزی با پول سنجیده میشه، محبت ها کاهش پیدا کرده، روابط کوتاه شده، محدود شده و خلاصه این شکار پول و این دویدن دنبال پول فی المثل خیلی خیلی برجسته هست. الان گفته میشه همه از این مسئله به اصطلاح شکایت میکنن در داخل کشور. خب واقعیت اینه در کشوری که این همه بحران هست، بیکاری هست، گرونی هست، ناامنی هست، آینده تاریک و یا لااقل خیلی مبهم به نظر میاد، خب چه باید کرد؟ به هر حال مکانیزم های دفاعی انسان به ماکسیموم خودش میرسه و پول هم به نظر میاد از اون ابزارهایی است که راه و شاه هست و راه باز میکنه باش در هر جایی میشه مسئله حل کرد. این البته این تلقی ساده لوحانه و ساده سازانه هست از مسئله برام پول، ولی این هست دیگه. در نتیجه چرا پول اینگونه در منش و روش زندگی مردم مرکزیت پیدا نکرده در حالی که محیط اینگونه است؟ اینجا میبینید که این تقابل بحث محیط و ارسیت رو که در ابتدای بحث من کردیم اینجا عمل میکنه دقیقا، که خب در دوران رکوع در بحران ها خصلت منفی هم اونجا میتونه رشد بکنه و این انرژی های منفی نهفته در انسان هم میتونه اصطلاح اونجا غالب بشه و انسان رو بکشونه به اون بیراهی که ما میبینیم که خب کارش به جایی میرسه که گردن میزنن و سر میبرند و نمیدونم که انواع اقسام جنایت های متاسفانه در کشور خود ما مرتکب میشه، که همش هم توضیح رفتارشناسانه در زمان نباید که در بعد سیاسی بهش نگاه کنه. به نظر من اونجایی که دیگه اون فرد اون کارگزار مشخص اون مأموریت رو انجام میده دیگه نباید یخش رو گرفت و برای سوال کرد که کدام ایدئولوژی یه همچین مجوزی به شما داده. بنابراین قطعا دوران رکود که دیکتاتوری یکیشه، رکود میتونه اقتصادی هم باشه بدون اینکه دیکتاتوری باشه. در هند ما بزرگترین دموکراسی جهان فرق داریم و در اونجا فرصت منفی هم رشد میکنه ولی دیکتاتوری ظاهرا نیست. این رو از این جهت خدمت عرض میکنم که بعد سیاسی مسئله صرفا مطرح نشده در رفتار شناسی، بلکه فقر بزرگترین دشمن انسان فقر. هر وقت که فقر بیاد دیگه به سختی میشه دنبال وجدان گشت و قطعا ایمان هم به معنای وجدانیش و اخلاقش و زمان نظریش ایمان هم به عطفی رخت میبنده و از این فرد دور میشه. اینه که فقر مثلا از اون معلفه هاییست که میتونه انرژی های تخریبی و خصوصیت های منفی رو باشد.
آقای دکتر، از اونجایی که بحث رفتارشناسی است و روانشناسی اجتماعی، این بحث رو در پیش تردین هم داشتیم با هم، اگر اینطوری که میفرمایین انسان در جوهر ذات خود سازنده و خلاق است و نیروهای مثبت داره، یک اینکه این انرژی منفی پس ذاتی انسان نیست، باید اکتسابی باشه، سواله. دو این است که اگر این درست است که انسان در ذات و جوهر خود سازنده و خلاق است و انرژی های مثبت داره، که ظاهرا در بیشتر فلسفه ها چه از مثلا فلسفه های دینی چه فلسفه های غیر دینی مثلا طبیعت انسان رو این میدونن یا ذات انسان رو این میدونن، اون وقت آیا این درست نیست که علی رغم این واقعیت که فشارهای اجتماعی یا اقتصادی یا سیاسی وجود داره، تا خود انسان یک مسئله رو درونی نکنه دست به اون اعمال نمیزنه و عوض نمیشه؟ مثال اون سربازی که شما زدین، سرباز آلمانی، تا اون
یا شکنجه‌گرای امروز
یا حتی من الان مسئله رو بیارم پایین تر بحث اجتماعی کنم، این است که بخشی از ما پول برامون محور شده، آیا این نیست که همه این بحث مسئولیت فردی و اجتماعی رو چند بار در میان گفتگوها با جنابادی کردیم، سوال کردیم، ولی نهایتا این است که من انسانم که تصمیم میگیرم که اون تیره رو در بکنم یا نه، شکنجه بکنم یا نه، پول رو محور زندگیم بکنم یا نه، زوالم رو کوتاه بکنم یا نه. درسته این؟
کاملا درسته. بله، و چه خوب شد که اشاره کردید که ما این پنجره رو بکشاییم. مثلا واقعیت اینه که گزینش نهایی با انسانه، خوشبختانه اینجوریست. حتی اگر که منفی هم تصمیم گیره نمونه تاریخی داره دلخراشت، ولی از اونجایی که گزینش نهایی با انسان است، این امید رو ایجاد میکنه در فرآیند تاریخی و در بعد اصطلاح طولانی ترش که هرگاه در نتیجه میشه اینجوری ترجمهش کرد، معادله رو به شکل دیگه روی تابلو نوشت. پس اگر ملتی بخواهند میتوانند به هر حال یک دیکتاتوری رو کنترل کنند. پس اگر مردم ایران امروز بلند شن و قاطعانه تصریحشون بگن و حرفشون بزنن، کسی رو دیگه حرف آخر خودشون میزن. این امید رو زنده میکنه. در این حال مسئولیت نهایی قطعا به عهده فرد هست. میدونید که در دادگاه های مدنی و جزایی هر جا که کسی رو که قتل مرتکب شده که برحال بزرگترین جرم هست به نظر من، این بزرگترین اشتباهی است که بشر چه میکنه که قتل مرتکب شه، هر انگیزه هر گونه تحریکی هم که شده باشه، هر گونه خطایی هم که از اطراف رخ داده باشه، نهایتا گفته میشه که شما واجن حق نداره که جون انسان رو ازش بگیری، شما میتونستی باز نکنی این کار. دقیقا اینجوری نمونه های تاریخی هم در غور رو مثال میزنن در اسلام. باز از بکنم مثالی دیگه، مثال تاریخی خور درست در آخرین لحظه یک انقلاب ایدئولوژیک درش ایجاد میشه، یعنی یک طوفانی درش ایجاد میشه و قد انرژی هم مثبت درش به حرکت در میاد که این رو دگرگون میکنه، به قدری دگرگون میکنه که یک مرگ قطعی رو که اون طرف صف در انتظارش هست رو میپذیره، ولی ننگ بودن در رکاب یک موجود ظالم به اصطلاح چیز رو نمیپذیره، جونش رو فدا میکنه، ولی کرامت انسانیش رو نجات میده. توجه داشته باشید یه صحبت سود و زیان، یعنی همواره شما در تلاقی انرژی های مثبت و منفی، من این قول میدم به شنوندگان که بعدا بیشتر و دقیق باز کنیم این رو، در تلاقی بین انرژی های مثبت و منفی هر مسیری که به کسوم سمت برید به همون اندازه شما توانمندید. در انرژی مثبت هم همینطور خوش وقتی که میاد سقف عوض میکنه میشه تصور شده که تا کجا سرشار از انرژی مثبت هست. این حالا خیلی اسطوره‌ای شده، خیلی دور از ذهن، خیلی مبهمه، بخشی حتی در واقعیتش تردید دارم. من مثال دقیقتری بهتون میزنم، مثال میزنم که خودم شاهدش بودم. بنده در همین جمهوری اسلامی در زندان بودم، این دیگه خود جمهوری اسلامی میدونه مسئله امنیتی هم زندان بودم یک مدتی. شب 20 رمضان بود و بعد 8 شب بود، به افق اون منطقه‌ای که بنده در زندان بودم دیگه وقت افطار بود برای اونهایی که مذهبی بودن. یکیار عزیزی که دیگه در بین ما نیست و از اون انسان ها بسیار والا است، حکم اعدام ساعت 10 شب یعنی 2 ساعت بعد از اون ابلاغ شده بود و ایشون میگه ساعت 10 شب اعدام شده. این داستان توجه فرمایید، این دیگه مشاهدات شخصی خود من است. ساعت 8 شب بود، ما دستپاچه بودیم و گریان و دلخور از این که امیر این دوست عزیز ما دیگه 2 ساعت بیشتر بین ما نیست و این و چه کار کنیم 2 ساعت. خب خیلی ما زیر فشار بودیم، فشار وحشتناکی بود و اینها، چون خیلی دوست داشتنی بود این دوست ما، خیلی یک انسان بود در همه ابعادش. یک این شعر صدری که آقای یوسف چه به درستی تجریح کرد این برنامه که واقعا باید سلوه این برنامه بذاریمش، در موردشون درست بسرمی که مستاق دلیلش ایشونه. این زخم معده داشت خودش، ولی داروهاشو میداد به هر یکی دیگه از بچه ها که اون به مراتب بیماریش ملایم تر بود. و هر چقدر نامی سبا امیر فرقی نمی که برنامه تو زخم معده خود و میتونه خون روزی بکنه، با اینها داروهاشو میداد به دوست بغل دستیش. نهایتا اینو ما راضیش کردیم که تقسیم کنه اقلا داروهاشو، چون اونجا کم بود بوده. بعد ساعت 8 شب و آخرین شب این داشت مسواک میزد دندوناشو، معمولا که قبل از خواب میزد ولی که چون وقتش کم بود زودتر مسواک میزد و این برای من واقعا سرمشق بود. گفتم امیر جان شما 2 ساعت وقت داری و ما میخواییم بشینیم تو اتاقه بشینیم دور بشینیم آخرین صحبتاتو بشنویم و ببینیم چگونه میتونیم حل کنیم مشکل رو. فرض تو میگی شاید کار از اون تر از ماست. گفت آقا جان این جمله جالب بود. گفت من 2 ساعت وقت دارم زندگی کنم، این 2 ساعت میخوام خوب زندگی کنم، من باید به دندونام برسم. این بهترین و اجرا تمیزترین لباس هایی که داشت پوشیده بود مرتب این داشت میخواد عروسی بود،
یادشون گرامی بود.
بعد که ما از اتاق بردن در رفت، خب ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، شما نمیدونید انگار رستم به میدان نبرد میخواست داره، یعنی رستم باز فردوسی افسانه ایش کرده اسطوره ایش کرده، ولی این رستم واقعی این خور واقعی بود. من داشت چشم خودم دیدم که به هیچ گونه تردیدی، به هیچ گونه ترسی، به هیچ گونه مشکلی و در این حال که اون 2 ساعت زندگیشو خوب زندگی میکرد، حتی به نظر فیزیکی این احساس مسئول درش بود که دهانش بو نده، نمیدونم که به دهانش برسه، این واقعا آموزنده است. این تو تدریس تمام میره در این حال و اونقدر مطمئن میره. چی در این آدم هست؟ چه انرژی در این هست که تا این حد والاش میکرد؟ بی تردید اون زمانی که به شلیک میشد، به اونهایی که به شلیک میکرد به عنوان انسانهای زبون درمانده بی قدرت و فاقد هر گونه انرژی نگاه میکرد و این آموزنده است. این نمونه واقعی ماست، یه افسانه نیست، اسطوره نیست، کسی هم در نیاورده به صلاح توی رمان بنویسه. من نمونه های فراوان دارم از این شیرمرد ها و زن هایی که در این سال ها ما از دستشون دادیم، ولی بعد در زمان شاه خب اینها نمونه های بسیار آموزنده هستن که فرد هرگاه که بخواد در تایید صحبت آقای عبدالهی میتونه که تصمیم هایی با خودش، درسته که محیط ضد تکاملی است، بازدارنده است، سرساینده است، سنگین است، اینو میفهمید، ولی اونهایی که برای امرار معاششون دست به هر چیزی میزن اونم قابل قبول نیست. واقعیت اینه که میشه بلند شد و حق و گرفت از اونهایی که حقوق ما رو از ما گرفتن دیگه. اینه که در صحبت قبلمون که به تنهایی در خدمت آقای یوسفی بودم عرض کردم که اشکال در جایی که فقط اشکال به این نیست که یکی که فقیر دزدی میکنه، اتفاقا پرسش اینه که چرا همه اونهایی که فقیرن دزدی نمیکنن؟ چون مردم فقیره و گشنشه، چرا همه اونهایی که گشنش میکنه دزدی نمیکنن؟ نه اینکه اصلا چرا دزدی میکنه اون گشنه، اینه که واقعیت اینه که انسان میتونه گزینش های دیگری انتخاب کنه و نظره که بهش تحمیل بشه.
بله دقیقا. من شما از اون دوست عزیزتون اسم بردین که جاشون حتما خالیست، میشه از اکبر گنجی اسم بردن بود، ولی حتی میخوام این رو ارز کنم آقای دکتر که این مثال ها شاید مثال های خیلی هر و اکبر گنجی یا اون عزیز دستفت شما امین خان، اینا شاید مثال های خیلی های دیگه مثال های دست نیافتنی به نظر مردم برسه، اما واقعیت این است که هر کسی دوروبر خودش هم نگاه بکنه در مسائل خیلی شخصی و معمولی زندگی، انسان‌های بیشمار رو حتما می‌بینیم دوروبرمون که حاضر نیستن به خاطر مادیات، به خاطر تجملات، یا به خاطر چند روز بیشتر بر قدرت ماندن یا در کاری موندن به هر کاری دست بزنن که خیلی ها امروز می‌کنن. یعنی می‌خوام بگم در تایید فرمایشات شما به نظر میاد که لازم نیست که آدم خور بشه، لازم نیست که آدم اکبر گنجی بشه، لازم نیست که امیر بشه، ولی میتونه در هر مسئله شخصیش، حتی مسئله شخصیش میتونه خور بود و گنجی بود و امیر بود و هزاران آدم ها اینجوری بود.
بله
دقیقا درسته. در اولویت بندی ها، در اصل فرق کردن ها، در خدمت بحث کردم در چند برنامه گذاشته و نالیدم در وقتی شکایت کردم از مصرف بیرویه که فیلمتن در کشور ما هست.
نه.
ما چرا باید بعد این مصرف بشیم؟ چرا باید تمام شبانه روز رو کار کنیم و در اینچه فرصت نداشته شد که یکی از کتاب های محمد مختاری رو بخونیم که ایشون هم بتونه زندگی بکنه و این کار فرهنگیش رو ادامه بده، ولی انواع اقسام نمیدونم جشن ها و سروسات های آنچنانی میگیم که هیچ ضرورت نداره، هیچ مکتب اینو توصیه نکرد، نه تو قرب پیشرفتش امروز معموله، نه تو نمیدونم که اصلا ضروری است. یعنی واقعیت اینه که ما خودمون فرزندان این مردم و عضو این خانواده هستیم، ولی میگیم دیگه در اتفاق با هر ضعفی هم سازش میکنیم. واقعیت اینه که مسئولیت نهایی به عهده فرده. یعنی به نظر من در هیچ سیستمی در دیکتاتوری ها نمیشه مسئولیت نهایی رو از فرد گرفت. هر وقت این مسئولیت نهایی رو از فرد بگیریم و بعد کلن شما معادله رو زیر رو کرده. همین کشورهای پیشرفته و بسیار بسیار ثروتمند هم شما میدید بسیاری در حاشیه جامعه زندگی میکنند، خدایش امکان این دارن که بهتر زندگی کنن، ولی نمی کنن. خب به هر حال از امکان استفاده نمی کنن، یک گزینش دستی گزینش داره. اینه که مسئولیت نهایی رو به هیچ عنوان نمیشه از فرد گرفت. منتها صحبت اینه که فقط به تنهایی مؤثر نیست. یعنی وقتی ما هر وقت به یک ملت یا مجموعه تبدیل میشه اون وقتی که میتونه کارا باشه. در همین شرایط بسیار بسیار ناهنجاری که در ایران هست الان ما میبینیم که بخشی از جوانان ما که در جنبش دانشجویی، در اعتراضات کارگری، در اعتراضات معلمین و محصلین و شرکت واحد اینجوری با جان و دل به هر حال در راه آزادی قدم میذارن، همین مشکلات و پیامدهای خطرناکش هم میپذیرن، اینها هم همونجا زندگی میکنن، تو همون کشور، تو همون مشکلات اقتصادی، تو همون تورم و مجموعه مسائلش، در حالی که هستن بخشی از هموطنان ما که هرگز هیچ قدم ور نداشتن، در هیچ انقلابی شرکت نمیکنن. خب این واقعیتی است که دیگه نمیشه کتمان کرد، اینها نمیشه خیلی کیلویی هم صحبت کرد. در اصل ما یک تعارف به اصطلاح کاسبکارانه کردیم، در بحثی نمیشه تعارف کرد. واقعیت اینه که ما امکان اینو داریم که بهتر از این که هستیم باشیم. حالا ما از زاویه انرژی مثبت منفی حرکت کردیم، ولی میخوایم بعد اجتماعیش در از اندازه بگیریم. یعنی اینکه من آدم خوبی هستم یا آدم بدی هستم، منصف یا غیر منصف، هیچ مهم نیست تا زمانی که من وارد جامعه میشم. بنابراین ما این رفتار رو، این رفتار غیر قابل قبول رو، این روی کرد منفی رو در بعد اجتماعیش که میذاریم فاجعه آمیز میشه. یعنی ما الان 30 سال میبینیم که دیکتاتوری همینجوری ماندگار و بدتر هم داره میشه در کشور ما، بیان که مقاومت چشمگیری در مقابلش میشه. خب میشه مثلا انواع اقسام علتها رو توضیح داد، ولی نهایتا این که خب به هر حال مردم هم باید، یعنی اون فرد، حالا مردم که میگن باز مبهم شد، اون فرد که در خونه خودش به عنوان ایرانی زندگی میکنه این مسئولیت رو احساس کنه و حرکت کنه. واقعیت اینه که این مسئولیت نمیشه به عهده کسی دیگه گذاشت. مثلا امروز نیروهای سیاسی خیلی شلاق میخورن، خیلی چوب میخورن، اپوزیسیون یک به اصطلاح بسیار مبهم، نیروهای سیاسی تو گویی که نیروهای سیاسی الان دیگه همه جرم هم نیبت به حسابشون نوشته میشه. یا فرض فرمایید که نسل جوان، باز شما جدا کنید این بخشی از نسل رزمنده جوان که در حرکت های اعتراضی هست، اینو کنار بذارید، نسل جوان اکثریت نسل جوان امروز در هیچ حرکت اجتماعی شرکت نمی کنند، حتی به پدران خودشون هم سرزنش می کنند. اینها رو مثال هم زدیم در برنامه گذشته که چرا شما انقلاب کرد، انقلاب رو برد از مصیبت، بیکاری، جنگ، قحطی، نمیدونم که دیکتاتوری مذهبی و و و شما مقصر هستی. یعنی به جای این که اون حرکت رو ادامه بدن، انقلاب رو به اهدافش برسونن، امروزه حرکت نمی کنن و خب خیلی غور می زن به سلان خیلی ساده صحبت کن. در حالی که این پدیده شما تو هیچ کشور دنیا نمی دینید. شما برگردید به عصر رنسانس خدمت در اروپا نگاه کنید، عصر روشنگری، اگر که روشنفکران در ایتالیا و فرانسه و انگلیس و همه این کشورها ادامه نمیدادن کاری رو که در قرن 12-13 شروع میشه با تئاتر خیابانی ایتالیا و برحال اوجش در فرانسه و اینها، خب امروز اروپا اینجا نبود که از اروپا ضعفای خودش رو داره، ولی در عرصه برحال آزادی های فردی در مسائل دموکراتیک واقعیت اینه که پیشرفت های اساسی کرده، اینو نمیشه منکر شد. اگر که ما تونست، اگر رنسانس تونست در یک رویکرد علمی به هر ترتیب اون کارهای کلیسا رو و اون بر خود منجمد و واپس گرن کلیسا رو پس بزنه و در نتیجه انرژی های جامعه آزاد بشه، این محصول و به اصطلاح حاصل زحمتی بود که نسل ها پشت سر هم بدون این قطع متحمل شدن تا امروز ما این کشور رو داریم. شما اعتراضات فرانسه رو نگاه کنید، یعنی به محض این که این عقلیت سرمایه داره، قانون گذاره، قدرت هم داره، میخواد که زور بگیره، هر حال جامعه واکنششو میده و خیلی سریع هم واکنششو میده و نسل جوان فرانسه دیگه منتظر هیچ رهبری، هیچ حزبی، هیچ اپوزیسیونی، هیچ برنامه‌ای نمیشن، میفهمن و این آگاهی درشون نهادینه شده که آقا جون دیگه دارن زور میگن به ما. و میبینید که خب 3 میلیون نفر هم که تو خیابان پاریس میان، روز بعد بلافاصله گفتمان حاکم پس میزنه و هزیمت میکنه، مفتزهانه هم پس میزنه و اون لایحه بسیار ظالمانه پس میگه. من اگه گفتم مفتزهانه منظورم الزاماً بی‌تربیتی، یعنی میدونم که اون حاکمیت، ولی و این شنونده خشم بنده هست از این بی‌عدالتی که به این جوان ها میشه. میدونی که میشه زیر 26 سال دیگه میشه به راحتی اخراجشون کرد تا زیر 26 سال و یه قواعد قوانین کار بسیار بسیار ظالمانه. خب اگر در این فرانسه سنگسار بشه چطوره؟ شما چه مقایسه بکنید؟ شما میتونید امروز در پاریس زن سنگسار کنید؟ یا در همین سعودی که بنده نشستم، که یکی از ساکت‌ترین مردمان دنیای سعودیان، البته به قدری دموکراسی و اداره اجتماعی اینجا هست که طبیعتاً مگر دورش ما دیوانه باشن که اینا بخوان اعتراض بکنن یا تظاهرات بکنن. ولی تو همین سعود، تو همین مردم ساکت و بسیار بسیار سربراه سعود، شما یه دونه زن رو سنگسار کنید یه جایی، همین سوئدی هم من به شما قول میدم اسلحه باید دارن موازنه فلانه بکنه، همین سوئدی هایی که با رأیشون احزابو جا به جا میکنه کافیست این بزرگترین سلاح هم از خودش، ولی همین سوئدی ها اسلحه به دست میگیرن. در کشور ما دیگه جنایتی نیست که نشده باشه، یعنی بالاخره خط قرمز کجاست در وجدان جمعی مردم؟ یعنی این یه درد درونی ما داریم میکنیم با مردم ایران. واقعیت اینه که دیگه نمیشه این مسئولیت رو گرفت از فرد، اینجا فرد فیلی با سرکت بکنم.
کاملا درسته. جای دکتر افتخاری، میخواستم محبت بکنید و بفهمید که حالا ما در این موارد به طور بسیار مفصل بحث خواهیم کرد، اما اینکه اشاره کردید به نقش فعالین سیاسی و روشنفکران، خواستم ازتون این سوال رو بکنم که بخش های مختلف اجتماعی مثل روشنفکران، کارگران، فعالین فرهنگی و اجتماعی چه نقشی میتونن در جامعه ایفا کنن؟
بله، توجه داشته باشید که در کشوری مثل ایران که سابقه نهادهای دموکراتیک نداره، در کشوری مثل ایران که آزادی رو تجربه نکرده، یعنی در زندگیش ندیده و نعمات و مواهب آزادی رو لمس نکرده، این یکی از ضعف‌های ما. در اینجا روشنفکر نقش بسیار بسیار تعیین کننده بازی میکنه. روشنفکر چی هست؟ روشنفکر عبارت از عنصر آگاه جامعه که در مقابل گفتمان حاکم، یعنی در مقابل حاکمیت سیاسی، در مقابل سیستم اداره اجتماعی که میتواند دموکراسی یا غیر دموکراسی باشد، گفتمان جدیدی که معمولا انتقادی است مطرح میکنه و با طرح ایده جدید، با طرح گفتمان جدید، با طرح سیستم اداره جدید حاکمیت رو در مقابل یک سوال قرار میده که یا میباید تغییر کنی یا میباید کنار بری، یا میباید تحول دموکراتیک در تو ایجاد بشه یا میباید کنار بری. این روند رو ما در همه کشورهای دنیا میبینیم که روشنفکران جامعه اومدن ایده ها رو ایجاد کردن، نظر سازی کردن و این نظر رو به قاره جامعه، یعنی به توده مردم منتقل کردن. توده مردم حرکت اجتماعی چشمگیرش و تاریخیش رو کرده و نهایتا حاکمیت عقب نشینی کرده یا به قدر متحول شده که مطالبات و خواسته های مردم محقق شده. بنابراین در ایران به ویژه در کشوری که در مقطع 57 ما نزدیک 67 درصد بی سواد داشتیم، الان به دلیل اصطلاح سنی اصولا فیزیولوژیکی بی سوادی کم شده از دولت سر مبارزه با بی سوادی، اینکه اون نسلی که بی سواد بود دیگه اصلا نیست در ایران، الان نسل خیلی جوونه، اینا من مدرسه رفتن، ولی برای در مقطع 57 گفته میشه نزدیک 67 درصد تا 70 درصد ما بی سوادی داشتیم، تازه این هم معدل بود، یعنی در روستاها تا 90 درصد شما بی سواد داشتید. در کشوری که این همه بی سوادی بوده، روشنفکران خیلی خیلی مهم بودن. من تا توجه داشته باشید روشنفکر رو هرگاه که از تعهد اجتماعی جداش کنی باز میشه همون مدرسه رفته کتاب خونی که آگاهی نداره، که آقای یوسفی و آقای عبدالله خودتون هم اشاره کردید به عناوین مختلف. این روشنفکر رو اجازه بدید که با اون تعهد اجتماعیش درش مستتر بگیریم و بریم جلو. هرگاه میگیم روشنفکر، منظور اون عنصر دخالتگری که دلش دلسوز هست و تعهد اجتماعی مشخص داره، وظیفه مشخصی هم برای خودش قائل هست، اینه که در نتیجه روشنفکر اساسا سیاسی است در کشوری مثل ایران با ناهنجاری هاش، با عدم توسعه‌ای که درش هست، و اون وقت در کنارش هم اونهایی که کار فرهنگی میکنن، اونها هم توجه داشته باشی که بزرگترین دشمن بشر ناآگاهیشه، بزرگترین سد راه توسعه فردی ناآگاهی و کار فرهنگی همان اندازه اهمیت داره و ارزشمند که کار سیاسی برانده سری، اینه که من لازم متظم همدیگه هستن. من اگر با این توضیحی که در روشنفکرها و فعالی فرهنگی دادم شما خرسند هستید، برم سه تا نهله فکری در ایران توضیح بدم. اگر که میخواید بیشتر توضیح بدم مثل روشنفکران بیشتر میتونم توضیح بدم، ولی توجه داشته باشید که مثالی باز بزنم از روشنفکرانی که
آقای دکتر من فکر کنم در گفتگوی دیگه که آغاز خواهیم کرد به این مسئله روشنفکر، البته الان شما مثالتون رو محبت کنید بزنید، ولی به طور خیلی مفصلتری و وسیع‌تری بهش خواهیم پرداخت.
بله، فقط خواستم یکی دو تا نمونه خدمتتون عرض کنم از روشنفکران تاثیرگذار، به چگونه اینها اصولا پارادایم های جدید ایجاد، مدل های جدیدی رو معرفی کنم برای نگاه به زندگی، نگاه به جهان، نگاه به انسان، و در نتیجه تغییرات تاثیرگذار بودن به لحاظ تاریخی. دکتر شریعتی دریان جدا از موزه ایدئولوژیکش به هیچ عنوان من نمیخوام وارد موضوع ایدئولوژی بشم. دکتر شهیدی اندیشمند تاثیرگذار بود، حالا میشه نقدش هم کرد.
بله.
در فلسفه مثلا ادوارد سعید از اون روشنفکران تاثیرگذار بود، حتی در قلب اسرائیلی ها هم ادوارد سعید نفوذ کرده بود و طرفداران بسیاری در مرکز خود اسرائیل داشت. در حالی که یکی از فعالترین روشنفکران فلسطینی در تبعید علیه سیاست اسرائیل و خود آمریکا و در آمریکا هم بود. اینی که می‌بینیم که ادوارد سعید نه تنها در جنبش آزاد بخش فلسطین از نظریه سازان و پیش برندگان بسیار جنبش هست در بعد تئوری، که به اصطلاح در تعریفی که از روشنفکر خودش میکنه، در کارهای تغییر، در کتاب شرق‌شناسیش، در برخودی که با روشنفکران غربی به خصوص هانتینگتون و بقیه میکنه، در ارتباط با دیدی که نسبت به شرق و اسلام و نمیدونم که خاورمیانه دارن، میدونیم که تاثیر واقعا تاریخی میذاره. در هند شما نهرو رو دارید که بسیار بسیار تاثیرگذار بوده با اون کتاب نگاهی به تاریخ جهانش در 3 جلد.
بله.
واقعا کار بزرگی که از آثار دیگه هم داره، ولی تاثیری که نهرو در ساختن نظر مبارزه مسلمت آمیز جدا از ضعف و قوتهاش، تأثیری که نهرو میده، تأثیر بسیار تاریخی اینه که روشنفکرها میتونن تأثیر بسیار بسیار اساسی تر از اون چی که ما از کلمه روشنفکری استنباط میکنیم بذارن.
بله.
بله.
بله. آقای دکتر، من فکر میکنم که اگر مایل باشید که این گفتگوها رو در بخش دیگری که از پایه آغاز خواهیم کرد، این مباحث رو به صورت وسیع‌تر و گسترده‌تری بهش خواهیم پرداخت. سوال آخر من این که مردم و به ویژه نسل جوان چه میتونن بکنن؟ و الان امروز مسئولیت مردم ما در این گذار از شرایط استبدادی به آزادی چیست؟ و در کدوم زمینه ها میتونن انرژی و تلاش بیشتری بکنن؟
بله. واقعیت اینه که کاری که به عهده خود مردم هست رو هیچی براشون انجام نمیده. شما اگر که فاکتور مردم از معادلات سیاسی حذف کنید، این خلل رو هیچی پردیم که الا استبداد یا استعمار. این تو واقعیت تاریخی هیچ احتیاج به بحث و توضیح هم نداره. بنابراین جای خالی مردم رو در عرصه فعالیت اجتماعی، در معادلات سیاسی، هیچ کدوم که پر کنه. هرچقدر که مردم تأخیر بکنن در حضور خودشون در حوزه مسائل اجتماعی سیاسی، در دخالتگریشون، در این که سرنوشتشون خودشون تعیین بکنن، ما ورود به مرحله یک ایران آباد آزاد رو هیچ دلیل عقب انداختیم. بنابراین ایران شکوفای فردا که آرمان هست و آرزوی هر انسان شرافتمند، یک کودکی است که تولدش دقیقاً بستگی به اراده مردم ایران داره. یعنی فقط منتظر این است که این مردم به صحنه بیان و به اصطلاح مسئله رو حل کنند. من هرگز دنبال هر دفعه میگم مردم به صحنه بیان، به هیچ عنوان ساده سازی های کودکانه جهان سومی نمی کنم که حالا قیامی میان مردم، بعدش هم نمی فهمن اصلا برای چی اومدن، بعدش هم دیکتاتوری میاد و دیکتاتوری بعد میاد، بلکه هر وقت از حضور مردم در صحنه سیاسی و در معادلات اجتماعی صحبت کنم، منظورم حضور آگاهانه مردم هست. مردم میباید بدونن چی میخوان و برای چی میان. اما این وظیفه تاریخی مردم هست که برای تعیین سرنوشت خودشون، برای تغییر تقدیری که امروز بهشون تحمیل شده، میباید خودشون حرکت کنن و وظیفهشون هست. یعنی قرار نیست که کسی این کار رو برشون انجام بده. واقعیت اینه که امروز حجم ظلمی که به مردم میشه در هیچ دستگاه فکری قابل قبول نیست، در بخصوص در این مقطع تاریخی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در اینچه این انتقاد هست دیگه به هموطنان ما خودمون، من بخشی از خانواده هستیم، که این تأخیر غیر قابل فهمه، غیر ضروری است و غیر ضروری تنها. من میتونم میگم شما باور فرمایید که در همین تهران 16 میلیون از 3 میلیون نفر بیان بیرون، اصلا این شعار به هیچ کی هم ندارن، هیچ مرده و زنده بادی هم به کسی نگه. 3 میلیون هموطن ما در تهران بیان بشن توی خیابون ها ساکت، هیچ حرفی هم نزنن، من به شما قول میدم دیکتاتوری در کشور ما کنترکون میشه یا ناچار میشه به قدری تغییر کنه که دیگه اون وقت نمیشه بهش گفت دیکتاتوری. بنابراین به نظر من هر وقت اون همبستگی سراسری ایجاد بشه در مردم و اون حرکت نهایی ایجاد بشه، ما با پرداخت کمترین هزینه میتونیم تحول تاریخی پایدار داشته باشیم. این جوانهای ما به خصوص حرف آخر میزنن، برای اینکه کشور ما کشور جوانی است، گفته میشه که از اینکه 57% بیشتر جامعه زیر 30 سال هستن، و همین امیدها بینا گره خوده. طبیعتا ما این بچه ها رو میبینیم در جنبش دانشجویی میبینیشون، در حرکت های اعتراضی دیگه میبینیشون، ولی اینها وظیفه‌شون اینه که به جای پرداخت، به جای تقلیدهای کورکورانه از مظاهر فریبنده غرب و جلوه های کاذب غرب از ماهواره و اینترنت رو نمیدونم احیانا فیلم های سینما اینها هالیوود رو دیده میشه، میشود که از غرب به گونه دیگه ای الگو برداری کرد، از آزادگیش، از حرکت اعتراضی مردم فرانسه ما میباید که ببینیم و الگو برداری بکنیم. بنابراین این جلوه های کاذب غرب ما رو نخریده. علت این که من فوکوس کردم روی این جنبه اینه که الان تمایل عجیبی و عمومی در جوانهای ما هست در داخل کشور که بیان بیرون، فکر میکنن که اگر که امروز مهاجرت بکنن مسائلشون حل میشه. واقعیت اینه که اولا مهاجرت ادامه مبارزه است و اون این که بعدش هم این که در مهاجرت به نوع دیگه از تبعیض و بی‌حقوقی تحمیل میشه. بنابراین راه حل در داخل کشور ماست، امکانات فراوان هست، نیروی جوان و ما این توان رو داریم و مردم این صلاحیت رو دارن که مثل همه ملل آزاد جهان اینها هم آزاد زندگی میکنن و ما امیدواریم این که آینده مال ما هست و بالاخره مردم ایران حرکت تاریخی رو خواهند کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب افتخاری. ما همونطور که آقای عبداللهی هم اشاره کردن، این بحث رو همونطور که با هم صحبت کردیم در هفته‌های آینده به صورت پایه‌ای یا بسیار با سرفصل‌های مشخص و معین پیگیری خواهیم کرد. من بازم از شما تشکر می‌کنم که در این گفتگو شرکت کردیم.
آقای دکتر منم سپاسگزارم و تا گفتگوی آینده شما و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
منم بسیار سپاسگزارم از فرصتی که من دادید برای شما و برای شنوندگان رادیو. آرزوی موفقیت دارم.
خیلی سپاسگزار. منم با شما تا گفتگوی دیگه خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم. خداحافظ شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری درباره رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران و رفتارشناسی از دیدگاه فرهنگی توجه میفرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.